بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه عرایزم رو تقدیم میکنم. یه سری سوالاتی دوستان دادن فلسفه این جلسه گفتگو راجع به این سوالها پرسشها باشه. فرمودن که حالا من دقیقا نمیدونم آیا این سوالها پرسشهای جمعیه. خب اگر به همه نشده منم البته سوالات مهم خوبیه، اما منم احساس کردم که این سوالات مربوط مثلا به یکی دو تا از دوستان ذهنشون درگیره با این مسئله و اینا رو پرسیدن، چون مستقیما به بحث هنر و سینما مربوط نمیشه مستقیم، اما غیر مستقیم چرا خیلی مربوطه، بیشتر تو حوزه فلسفه مثلا در باب معرفت شناسی، در باب حتی فلسفه تاریخ و جبر تاریخ که من احساس کردم ذهن دوستان درگیر بعضی مسائل است که راجع به فلسفه تاریخ و فلسفه تکنولوژی و هنر تکنولوژیک و اینا هست. سوالات عمدتا ناظر به اونه. در این حال سوال دیگه هم اگر نکاتی مد نظر دوستان هست اونم بفرماید. بله سوالا من حد زدم. اول قبل از اینکه این سوالات دوستان رو بخونم، سه تا محور اصلی رو عرض بکنم که من به نظرم روی این سه تا محور باید یک کمی صحبت بشه تا بعضی از سوالات اصلا منتفی به انتفاع موضوع باشه، چون من این شکل سوالات رو که الان آخر الزمانه و روح حاکم بر تاریخ و جهان روح بیدینی و الحاد و ظلمت است و بنابراین تکنولوژی هم چون حاکم، سینما هم چون هنر تکنولوژیکه، بنابراین اصلا سینمای دینی امکان نداره در این عصر و معنا نداره و یک دست و پا زدن مذبوحانه حد اقلیست و اینا یه مقدار مشکل داره. یعنی این نوع معرفت شناسی به لحاظ نقدی که به مفاهیم به اصطلاح مدرن سکولار غرب میکنه یه حرفای مثبتی درش هست حتما، و اگر از ما بپرسید نزدیکترین جریان فلسفی مدرن در غرب به فرهنگ معنوی چیست، ممکنه بگیم لااقل یک بخش مهم و عمدهش همین جریان هایدگری است. اینا حساسیت‌های خیلی مثبت و خوبی پیدا کردن نسبت به غفلت و ماده زدگی و اینها، منتها این بحث تجربه زدگی و تکنیک زدگی و این حرفا رو یه مقداری مبالغه کردن و مفاهیم عرضی رو تبدیل به مفاهیم ذاتی کردن و عملا اختیار رو هم از انسان گرفتن، یعنی یه نوع چیزی شبیه به یک نوع جبر تاریخ. اینم با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. من به دلیل اینکه نمیخوام اختلاف نظر بین جریان اسلامی به مفهومی که با منابع اسلامی سر و کار داره، با قرآن و حدیث و با فلسفه و عرفان مسلمانان در ذیل قرآن و حدیث، نمیخوام بین این جریان با جریان هایدگری که نزدیکترین جریان غرب تو عرصه هنر به جریان ماست، نمیخوام تقابل و دو قطبی ایجاد بشه. نه اتفاقا شاید مثبت‌ترین جریان باشن در فضای فعلی غرب که نگاه انسانی، نگاه معنوی، یه نگاه غیر مادی سعی کردن داشته باشن به هنر، به زندگی، به تاریخ، به انسان، و تو فضای کاملا سکولار و غلظت مادی که سینما رو به خصوص در غرب امروز گرفته، این یک جریان مثبتی است، یک جریانی است که باید حتما باهاش همگامی کرد، همراهی کرد تا حدودی. پس یه وقت داریم در تقابل با تفکر مادی غرب داریم صحبت میکنیم. جریان هایدگری تو حوزه هنر و تکنولوژی اینا عرض کردم جنبه های مثبت خوبی داره، زاویه های خوبی رو برای نقد انتخاب کرده، پرسش های بسیار رادیکال و مهمی رو در برابر فرهنگ مادی غرب طرح کرده. کسانی که به خصوص او رو خواستن با بعضی از مفاهیم اسلامی، به خصوص بعضی از مفاهیم عرفانی اسلام ترکیب بکنن، اینا هم انگیزه مثبتی داشتن و من از تلاش های این جریان به خصوص شاخه مذهبی جریان هایدگری، چون دو تا شاخه دارن دیگه در ایران، هم جریان مذهبی شاخه هایدگری باید تجلیل بکنیم، حتما من تجلیل میکنم شخصا از زحماتش. اما یه وقت داریم این مبانی رو با معرفت شناسی و هستی شناسی و تاریخ شناسی و انسان شناسی اسلام مقایسه میکنیم، زاویه داریم. نگاه اینا به مفهوم عقل و حتی عقل ابزاری به طور خاص، خیال، وهم، اینها یه تفاوتایی داره که حالا من سعی میکنم به بحثش اشاره بکنم. تعریف ما از سینمای دینی عموم خصوص منوج هست، یعنی یک جاهایی هر دو جریان بهش میگیم سینمای دینی، یه جاهایی اونا تعبیر سینمای دینی به کار میبرن در حالی که از منظر ما دینی تلقی نمیشه و به عکس، یه جاییست که از منظر تفکر اسلامی که ترکیبی از معارف و فقه و اخلاق و فلسفه و عرفان هست یه سینمای دینی محسوب میشه از نظر اونا و این سینمای دینی تلقی نمیشود. نقاط مشترک البته زیاده. بنابراین اون چه که اینجا عرض میکنم چون پرسش ها مربوط به این مسئله بود، من مجبور میشم روی نقاط تفاوت تأکید کنم. این به این معنا نیست که مسئله اصلی ما جریان، دوباره عرض میکنم، اینا نزدیکترین جریان مدرن غربی به تفکر ما تو حوزه بحث تکنولوژی و سینما و اینا هستن، اما یه جاهایی حتما خلط مبحث شده و ما به لحاظ معرفت شناسی، هستی شناسی، فلسفه تاریخ و فلسفه هنر، حتی تعریف مفهوم زیبایی شناسی، اشکالاتی با هم داریم که اینا رو در یک جمع‌های مثل اینجا مجبوریم طرح کنیم. چون این پرسشا رو کردید من مجبورم وارد این مسئله بشم، و الا اگه به خودم بود من این رو الان مسئله اصلی نمیدونم. فعلا مسئله ما خیلی مهمتره، یعنی مخالفین مشترک ما که اصل مبنای معنویت و اخلاق و قبول ندارن امروز وجهه غالب تو حوزه سینما و ایناست، ولذا تو این جهت ما فعلا باید کنار هم باشیم و در برابر اون جریان خاکریزهای دفاعی، دفاع از معنویت، عقلانیت، اخلاق باید باشه. اما در تعریف تک تک اینا وقتی میخوای معنویت، اخلاق اینا رو تعریف بکنی و خواهید دیدگاهمون متفاوته، ولو یک نوع دیدگاه معنویتگرا حساب میشه. این یک مسئله. از بین سوالایی که دوستان دارن، من آخر عرایزم تک تک سوالات رو میخونم با جواب مختصر. متا ابتدا اجازه بدین سه تا محور اصلی این پرسش ها رو من بهش توجه بکنم، که این سه تا اگر یه مقداری بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، توجه دقیق تری بکنید، تقریبا همه اون سوال ها جواب داده شده. سه محور رو بنابراین ما الان در اولویت میگذاریم. محور اول تعریف خیال هست. خیال که از یک طرف به عنوان مبنای هر نوع کار هنری، تخیل و تخیل و خیال شمرده شده، معانی متفاوتی از کلمه خیال صورت گرفته. یعنی هم تو فلسفه هنر در غرب خیال یه جور تعریف نشده، هم در زبان فلاسفه مسلمان و عرفاء مسلمان کلمه خیال همه جا به یه معنا به کار برده نشده. دوستان تو سوالاتی که پرسیدن پیشفرضشون اینه که هر کی هر جا بحث خیال و تخیله، این به مفهوم توهم و حتی توهم هم ارزالا خواهم کرد که تو معرفت شناسی فلسفه به این معنایی که بیرون میگن نیست. بیرون الان تو افکار عمومی، تو ادبیات ژورنالیستی وقتی میگن توهم و تخیل، یعنی یه جور مالی خولیا، یه جور چیزی که اصلا واقعیت نداره و یک دنیای دروغین ساختن که اصلا مبناش هیچ حقیقتی نداره و اینها. این تخیل میگن آدم فلانی خیالاتیه، یا تعبیر مختال فخور که در قرآن ذکر شده، که اینو دیدم دوستان تو سوالات این تعبیر قرآنی مختال رو گره زدن با این خیال شاعرانه. در قرآن کریم در دست کم دو تا تعبیر هست که یک جا کلمه مختال همراه با اونا اومده، یکی فخور است، مختال فخور. این مختال به همین معنی که انا عرض کردیم، یعنی آدم خیالاتی، یعنی کسانی که حقیقت رو نمیبینه. فخور یعنی فخر فروش، متکبر. قرآن میفرماد یکی از یک دست از آدمایی که قرآن میفرماد خداوند از اونها متنفره، دوستشون ندارد، لا یحب کل مختال فخور، خداوند دوستشون نداره، از رحمت خدا دورن، کسانی هم که مختال فخورن. مختال اونجا به همین معنای اصطلاحی است که امروز میگید، یعنی کسی که قدرت ادراکیش عیب برداشته، عقلش تاب برداشته، چیزی که حقیقت نداره این فکر میکنه حقیقته. مختال یعنی یه آدم توهمی. قرآن میفرماد اینایی که اهل فخر فروشی هن، خودشونو مرکز عالم میدونن، اینا مختالن. این مختال یعنی میشه ترجمهش کرد فارسی به احمق. اما این ربطی نداره به اون قوه خیال که در عرصه شعر و هنر به کار برده میشه. منظورم اینه که اینا یه جایی مرز معنایی بینش وجود داره. نمیخوام بگم لزوماً هیچ شباهتی با هم ندارن. حالا بنابراین اینجا در بخش اول مجبورم یه مقدار راجع به مسئله خیال و وهم توضیح بدم که به چه معنا خیال و وهم در فلسفه اسلامی هنر قابل فهم و ارزیابی و بحث. پس بحث اول تو حوزه ادراک مسئله خیال، وهم و عقل. عقل هم یکی از محورهایی که به سینمای دینی در عصر جدید حمله میشه اینه که این مدرنیته و عصر هنر تکنولوژیک گره خورده با عقل ابزاری است، عقل ابزاری، عقل تجربی، عقل ذاتن سکولار است و بنابراین اصلا امکان نداره با عقل ابزاری سکولار سینمای دینی ساخت. اینجا هم باید توضیح بدیم که عقل ابزاری به چه معنا یه مفهوم غیر اسلامی است و به چه معنا نیست. فقط اجمالش عرض میکنم، حالا توضیح خواهم داد. عقل ابزاری یک پدیده مذموم در فرهنگ اسلامی نیست. عقل معاش، عقل زندگی، عقل محاسبه، عقل اقتصادی، عقل تکنیک، عقل مدیریت، اینا جزو توصیه های اسلامی است. منتها اشکالی که ما داریم با فرهنگ مادی فعلی غرب که تکنولوژیک و ابزاری هست بر سر این نیست که شما چرا از عقل معاش استفاده میکنید. بحث اینه که چرا عقل معاد رو تعطیل کردی. اونی که اسلام باش مخالفه تفکیک عقل معاش از عقل معاد و تعطیل عقل الهی و عقل اخلاقی است، نه به کارگیری عقل ابزاری. دقت کردین چی شد؟ ما با عقل ابزاری مشکلی نداریم، اکتفاء به عقل ابزاری است که مشکل درست میکنه برای بشر. یعنی شما عقل هستی شناسی، خداشناسی رو تعطیل کنید که از کانت و هیوم به بعد تقریبا تعطیل شد. عقل متافیزیک میگه بشر قدرت درک معرفتی عقلانی از هستی، از خدا، از خودش، از هیچی نداره. تو مباحث فرا تجربی و غیر حسی همه چی جدلی و طرفین است. خب این به لحاظ توضیح اخلاق هم که خب صریح گفتمان غالب امروز توضیح فلسفه اخلاق غرب اینه که اصلا اخلاق فلسفه ندارد. یعنی هرچی جلوتر آمدید فلسفه اخلاق بیشتر منتفی شده، چون فلسفه اخلاق یعنی یه عقلانیت و برهانی پشت سر اخلاق و ارزش‌های اخلاقی هست، در حالی که در تفکر در معرفت شناسی رائج و متأخر مادی اساساً عقل جز در حوزه محسوسات و مادیات قدرت مانوری نداره، به خصوص تو حوزه اخلاق و ارزش‌ها. ولی از نظر اینا میگن باید از هست جداست. درسته؟ باید از هست جداست یعنی چی؟ یعنی بین احکام حقیقی و احکام اعتباری ارتباطی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اخلاق پشتوانه عقلی و برهانی ندارد. یعنی تو این منطق مادی یا حاکم فعلا بر جهان، بر غرب، نه ای که این تنها منطق باشه ها، چون ما تو حوزه فلسفه اخلاق جریانای مخالف این جریان حاکم در خود غرب هم زیاد داریم. آخه میگن مثلا فلسفه غرب انگار یه فلسفه است، هنر غرب، سینمای غرب. خب این اسم‌گذاری ها درست نیست. اگه دقت کنید فلسفه های متناقضی در غرب هست، چون که در شرق دیدگاه های متناقضی هست و نگاهشون به اخلاق متناقضه. اصلا این مکاتب متعددی که تو هر سوهای مختلف آمدن، هر مکتب آمده مکاتب قبلی رو پنبش زده. شما تو حوزه هنر مکاتب هنری میبینید، مکاتب سینمایی، اینا بعضیا تو به اصطلاح فرم و تکنیک با هم اختلاف دارن، بعضیا تو اصل محتوا و نگاه فلسفیشون به جهان و انسان و اینا. اساسا همه علوم انسانی نگاه مکتبی به انسانن در غرب، نگاه ایدئولوژیکن. ولی ذات هیچ یک از علوم انسانی وجود نداره، علوم انسانی اجتماعی و از جمله هنر، که شما وارد این کتابای متن اصلیشون بشید و هی مکتب مکتب نکنن. در حالی که شما توی ریاضیات یا فیزیک مگه مکتب دارید؟ ندارید دیگه. اختلاف نظر ممکنه تو سر یک معادله و فرمول باشه، اما مکاتب مختلف و متناقضی ندارید. اما در حوزه های علوم انسانی و هنر شما مکاتب مختلف و متضاد دارید. خود این یعنی چی؟ یعنی مسئله همه مباحث علوم انسانی برهانی 100% نیست، همش بدیهی یا برهانی نیست، مثل ریاضیات نیست. شما یه عالمه پیش‌فرض‌هایی تو همه علوم اجتماعی انسانی داره مطرح میشه از جمله هنر که اینا هیچ جا اثبات نشده. این پیش‌فرض‌ها بخشش مادیه، مادیه بخشش از نوع چپ راسته، بخشش پوزیتیویستیه، بخشش اگزیستانسیالیستیه، بخشی معنویت رو قبول دارن، بعضیا ندارن. اغلب اینا معتقدن توی حوزه برهان نمیشه آورد و یک رویکردهای مختلفی هم میرن جلو. حالا هرچی تو حوزه پست مدرن شما دارید جلوتر میاد، این تکثر رویکرد کثرت گرایی داره تو حوزه ها بیشتر میشه و اینکه اینا استدلال ناپذیرن. یعنی آقا اصلا هیچ کس حق نداره در هیچ یک از رشته های علوم انسانی و هنر بگه که فلان مکتب درسته فلان مکتب غلطه، فقط میتونی بگی رویکردهای متفاوتی وجود، سلیقه ها متفاوته. یعنی عملا رسیدن به این که شما تقریبا در هیچ یک از حوزه‌های علوم انسانی اجتماعی و از جمله هنر که به خصوص مسئله ذوق پیش میاد، سلیقه پیش میاد، زیبایی شناسی ها شخصی تر میشه، نسبی تر میشه، توی حوزه معتقدن هیچ نوع داوری عقلانی و برهانی اصلا امکان نداره. خب حالا ما با اصل ادعای جاهای موافقیم یا جاهای مخالفیم، بخوام اون رو واردش بشیم، مستقلا یه بحثی تو حوزه معرفت شناسی و اپیستمولوژیه که به بحث خودمون باز نمیرسیم. الان فقط اشاره کردم به این قضیه که شما وارد عالم هنر، سینما اینا میشید با مکاتب متعددی. این مکاتب بخشی فنی و صنعتی و حرفه‌ای و روشی هن، بخشی از اینا محتوایی و مبنایی هن. همه مسائلش برهانی یا بدیهی نیست. پس مسئله اینه که ما یک نگاهی هم به عقل ابزاری باید داشته باشیم. اینکه تکنولوژی ذاتاً مدرن است، عقل ابزاری ذاتاً مادی است، سکولار است، و چون سینما هنر تکنولوژیک است بنابراین سینمای دینی ممکن نیست در عصر حاضر، دست و پا زدن مذبوحانه است، اینا با مبانی معرفت شناسی اسلامی سازگار نیست. ولی یه اشکالی رو این دوستان دیدن و درستم دیدن، منتها به نظر من موقع نتیجه گیری دوچار مغلطه شدن. اشکالی که دیدن اینه که هر چی نگاه میکنن به پرده سینماهای غرب، نگاه میکنن اینا همش تحریک یا غریزه و شهوت و خشونت یا تحریک مالی خولیا و وهم و ترسه. خب یه سینما و هنری که همش یا شهوته یا وحشته و همش دعوت تحریک به ماده است و برجسته کردن عالم دنیا، عالم ماده در برابر عالم معنا و آخرت، که یه حرف البته 100% هم درست نیست، ولی که اجمالا در بخش مهمی از سینما به خصوص سینمای قرن 20 بود. حالا هرچی داریم جلوتر میرید این رویکردهای سینمای به اصطلاح معنوی داره قوی تر میشه دیگه. شما مثلا تا 20 ما دوران کودکی ما اصلا تصور این که یک سینمای جدید با تجهیزات جدید بیاد موضوعش بشه مسئله جن و شیطان و فرشته و بهشت و جهنم و آخر الزمان و این حرفا، اصلا تصور نشه، اینا همه جزء خرافات حساب میشد، خرافات خیلی مسخره. ولی الان شما میبینید پرفروشترین و مرکز اصلی اینا همین حرفا شده دیگه، از جادو و سحر و معجزه و قیامت و اینا، یعنی از پرفروشترین فیلمای جهان هم همیناست دیگه، از هری پاتر و کیو تا این ارباب حلقه ها و همین چیزا. حالا ما مثل شما خیلی تخصص نداریم، همین فیلم ها که تلویزیون میذاره میبینیم، مثل شما خیلی وارد نیستیم. ولی رویکرد این شده. اتفاقا این رویکرد رو من به یک از دوستان گفتم، از یک جهت مثبت، از یک جهت منفی. از جهت مثبت که جزمیات مادی رو میشکنه، جزم مادی رو میشکنه. تا 40 سال پیش تو سینما مفاهیم غیر مادی 100% مساوی با خرافه بود، فقط تو کمدی ها ازش استفاده میشد. تو کمدی حتی فیلم انبیا رو پیغمبرایی که میساختن با حالت یک نوع مضحکی هم درش بود و مفهوم وحی رو مثلا مادی میکرد، احمقانه میکرد، یعنی معنا رو هم باز مادی میکرد، نبوت رو هم باز مادی و بشری میکرد. اما الان روی کرد معکوس شده در حد مبالغه آمیز، یعنی دیگه داره کاری میکنه که ماده هم معنا دیده بشه کلا، اصلا مادهی وجود نداره. اون فیلم تلقین که مفهوم زمان، مکان، مرز خواب، بیداری اینا همه برداشته میشه، اینا مربوط به این مباحث معرفت شناسی نسبیگرا، شکاک پست مدرن، و این یه فایده داره. و اون که جزم مادی قرن 19 و 20 معلوم میشه تو عرصه همین هنر تکنولوژیک و سینما شکسته، مشتری نداره. اتفاقا میل به این که آقا فراتر از این جزمیات مادی خبرایی هست، این بیدار شده. این وجه مثبت این معرفت شناسی پست مدرن و سینما این جدیده. اما یک وجه منفیش هم اینه که مرز حقیقی بین توهم و واقعیت دیگه نمیگذاره. یعنی شما عملا دیگه همه معجزه میکنن تو این فیلم ها، همه رو آب را میرن، همه تیل عرض میکنن، همه از این زمان میرن به اون زمان، از اون مکان میرن به اون. مفهوم اعجاز، معجزه، تفاوت نبی با متنبی، یعنی پیامبران راستین و دروغین، این مرز برداشته میشه. یک کمی مسائل ماورایی بچه بازی میشه، یک کمی حالت کاریکاتوری پیدا میکنه. این وجه منفیشه. ولی این نشون میده مرزهای معرفت شناسی تو حوزه مسائل دخالت داره و تأثیر گذاشته. سینما رو شما نگاه میکنی، همین هنر تکنولوژیک منافعی داره و مزاری. ضرراش روشنه در اونایی که اتاق فرمان سینمای قوی ترین قطب سینمای جهان دستشونه، چون تفکر مادیست، انسان شناسیش با حیوان شناسی پهلو میزنه و هدفش هم سوده و هژمونیست، هژمونی مادی در جهان. خب این طبیعتا در نشر فرهنگ فحشا، فساد، خودمحوری، اینا در سطح جهان تأثیرات خیلی منفی بدی گذاشته. اما از اون طرف هم یک نکات مثبتی داره، بهش توجه کنید. همین سینما و همین هنر تکنولوژی و رسانه‌های جدید یه چیزی رو دارن ایجاد میکنن که تا 100 سال پیش امکان نداشت، و اون ذهن مشترک جهانی و زبان جهانی است. یعنی وقتی یک ابزاری ساخته شد، یک ارتباطاتی در جهان ایجاد شد، معنیش اینه که کسانی اگر بتونن قوی کار کنن و خودشونو به اتاق فرمان برسونن یا نزدیک کنن یا یه اتاق فرمان دیگه ای تشکیل بدن، اینا میتونن بر ذهن و زبان بشر در سطح جهان تأثیرگذاری کنن، بلکه مسلط بشن. و به این معنا جهانی شدن نه به مفهوم وسترنیزاسیون، غربی شدن جهان یا جهانی شدن غرب، بلکه به مفهوم امکان جهانی گفتن و جهانی شنیدن، این امکان هم پیدا شده. یعنی شما این وسط اگر بتونید 5 تا فیلم قوی یا انیمیشن درست بسازی که مفاهیم دینی رو درست هنرمندانه منتقل کنی، به سرعت جهانی میشه. اینا از این طرف هم جهانی میشی. حال تو ضعیفی، او قوی تره، خود تو قوی کن. این اشکال ذات ابزار سینما نیست، ذات سینما متعلق به اوناست، ذاتش با ما نیست، خلاف ما. نه آقا، مسئله اینجا ذات و ذاتیات نیست، یا ابزارش. یک کسایی اونا اختراعش کردن، زودتر از ما هم جنبیدن، تو حوزه تولید کارم از ما جلوترن، مجهزترن، طبیعی قویترن. شما اصلا تو هر حوزه دیگه ای بری همینطور آخر، برو تو ورزش، ورزش غیر تکنولوژیک، اصلا مسابقه دو میدانی. خب یک کسی که زودتر راه افتاده و ورزش کرد و داره مدیریت میکنه و نظم داره و اینا، خب اون مدالا رو میبره تو میبازی. و تو میگه آقا ذات ورزش کلن غربیه، برای که اونا این مدال میارن. این مربوط به ذات ورزش نیست، مربوط به خودت، تازه مربوط به ذاتت هم نیست، مربوط به تنبلی و ایناست. این حرف رو من یه بار دیگه تاکید میکنم اینجا برادران و خواهران، اگر مسئله رو برگردوندید به ذات تکنولوژی و سینما و اینا، دو تا کار خطرناک کردید. یک، به خودتون پیام دادید که ما نمیتوانیم، چون ما که با ذاتیات که نمیشه در افتاد، که ذات و ذاتی تغییر نمیکنن. یعنی هر تلاشی بکنی دست و پای مجبوران است. داری عملا خودت از اول میدون رو واگذار میکنی، میگی آقا ذات اینا مال شماست. مثل بعد زمان شاه میگفتن آقا سیاست ذاتش پدرسوختگیست. کدوم سیاست پدرسوختگیه؟ دو تا سیاست داریم، یکی پدرسوختگی، یکی پدرنسوختگی. امام گرفته بودنش تو زندان، گفت سیاست او سرنگه آمد، گفت آقا سیاست پدرسوختگیه، بذار برای ما، شما برو همون کارهای آخونده تو بکن. اما گفت او سیاستی که پدر سوختگیه آقا مال شما. او سیاستی که پدر نسوختگیه، یعنی وظیفه دینی منه، پیامبر و امیرالمؤمنین او کارا رو کردن، اون وظیفه شرعیمون انجام میدیم. خب همین حرف تو سیاست بدن. تو اقتصاد، ذات بازار کسافتکاریه، هر کی بره تو باید خیانت کنه، دروغ بگه، دزدی کنه. نه خیر آقا، هم چیزی اصلا انبیا اومدن به ما شما بگن هم چیزی نیست. شما غریزه داری، عقلم داری، دشمن ضربه میزنه، شما هم ضربه میزنی. در جنگ احد ضربه خورده بودن مسلمان، بعضی هم مریض شدن، آیه نازل شد که اگر به شما زخم و جراحت وارد شد، خب به اونا هم وارد شد. ضربه خوردی، ضربه هم زدید، با این تفاوت که اونا ولی ندارن، شما ولی شما خداست، حق با شماست. خب زحمت باید بکشید. 30 سال پیش ما تصور نمی‌کردیم بشه فیلم سینما، 40 سال پیش تصور این که میشه فیلم سینمایی ساخت با ماهیت دینی انقلابی، اینا اصلا تصور که انیمیشن از این حرفا. زمان شاد زور زده بودن مثلا یک تئاتر ابوذری، یک دو تا تئاتر اینجوری ساخته بودن، این چقدر سر صدا می‌کرد. من یادم تمام شهرها میگفتن تئاتر منو دکتر شریعتی و شاگرداش و اینا تو حسینی ارشاد، یک تئاتر مذهبی ابوذر غوغا کرده بود. حالا اصلا که نگاه میکنی مثلا بچه های هر محله تئاتر رو بهتر از اون هم میتونن اجرا کنن، ولی خب الان خیلی جلو آمدی. بله ورود به عرصه سینما و هنر تکنولوژیک و سالم موندن در او سخته، ولی مگر ورود به بازار و سالم موندن در بازار مگه آسونه؟ مگه ورود به سیاست و انتخابات، درگیری ها و سالم موندن مگه آسونه؟ همه جا سخته. جهاد میخواد، جهاد با نفس، جهاد با دشمنان بیرونی، تلاش میخواد. این حالت که آقا عقل ابزاری ذاتاً غیر دینیست، مال اوناست، ما این وسط حال هوای ما فقط معنی از تقابل معنویت و عقلانیت، اینم یک تقابل اسلامی نیست اصلا. بله، ولی این عرصه عرصه دشمنه، هم به لحاظ بیرونی اونا قوی ترن، چون ابزار دارن، آموزش دیدن، تکنولوژی دارن، تجربه دارن، پول دارن، بازارهای جهانی دارن، حمایت سیاسی دارن. فیلمایی که اینجا انتخاب میکنن بهش جایزه میدن، جایزه جهانی میدن، هدف سیاسیه نه هدف هنری. خودشون میگن آقا سیاست رو با هنر قاطی نگاه. هیچ کس به اندازه خود اینا هنر رو سیاسی نکرده و ایدئولوژیک نکرده. نگاه میکنه چه چیزی خلاف مبانی شماست، ولو یک فیلم معمولی یا زیر متوسط بهش جایزه میده. یعنی کاملا ایدئولوژیک و سیاسی برخورد میکنه. یه خطوط قرمزی تو هالیوود، خطوط قرمز هنری نیست، خطوط قرمز سیاسی ایدئولوژیکه، خطوط قرمز صهیونیستیه. شما هنرمندانه ترین فیلم رو بساز، اونا رو رعایت نکن، نمیتونی، اجازه نمیده. یا مستقیم باید برخورد میکنن یا غیر مستقیم کار میکنه تو بازار خفشی از بین بری. پس خود اینا خطوط قرمز هم ایدئولوژیک دارن هم سیاسی دارن، به ما و شما میگن نداشته باشیم. یا به شما تو کشوری مثل ما میگن هنر را با ایدئولوژی مخلوط نکنید، هنر جداست، ایدئولوژی جداست. اولا این حرف یعنی چی؟ مثلا معنی نداره این حرف. ایدئولوژی اگر به مفهوم اعتقاد و مکتبه، چطور یک هنرمند بدون درکی از حق و باطل و بدون موضع گیری میتونه یه اثر هنری خلق کنه؟ اصلا امکان نداره. دو، ما مسلمانیم، کافر نیستیم. کافر میگه که آقا هنر، سیاست، اقتصاد، هر کار ما، هر فعل انسانی ربطی به حق و باطل نداره، فقط منافع من مهمه. مسلمان اینجوری نیست. مسلمان هر کاری که میکنه با حق و باطل میسنجه. آبم که میخواد بخوره، آب خوردن ما هم سیاسیه. آب که میخوری میگی سلام بر حسین، لعنت بر یزید، سیاسیه. ما آبم که میخوریم سیاسیه، یعنی نسبتی داره با حق و باطل، موضعی داره با عدل و ظلم. میگه آبم که میخوری بگو لعنت بر یزید، سلام بر حسین. بگو این آب خوردن من فقط یک عمل زیست شناختی ما طبیعی، یک فعل و انفعال شیمیایی فقط نیست، یک فعل و انفعال انسانی هم هست. من بی طرف نیستم. اگر ایدئولوژی به معنی طرف یک چیزی بودنه، پس اولا که امکان نداره، هیچ هنرمند بی طرفی وجود نداره. میتونی بگی من نسبت به حق و باطل، عدل و ظلم، دین و کفر بی طرفم، اما بی طرف نسبت به منافع خودت نیستی. اونی که میگه ما تعهد به ایدئولوژی نداریم، تعهد به تو سینما وارد میشیم، تعهد به الله نداریم، تعهد به هیچی نداری، میگیم دروغ میگی. تو تعهد به الله نداری، اما تعهد به نفس خودت داری. تو دنبال نفسانیت خودتی، دنبال شهرتی، دنبال پولی، دنبال وجیه شدنی. اینا بت تو، اینا هن خدایان تو، اینا هن همه خدا خداپرستن. بدونین آدم بدون خدا تو دنیا وجود نداره. متا بعضی خدا رو میپرستن، بعضی خدایان. تو متعهد به نفسانیت خودتی، در حالی که ما که میگیم مجتمی باش، میگیم متعهد به حقیقت باش، متعهد به عدالت باش، متعهد به فضیلت باش. ایدئولوژی، هنر ایدئولوژیک، سینما ایدئولوژیک، سینمای مکتبی انقلابی، منظور ما اینه. نه ایدئولوژی به این معنا که طرف هنر نداره، سواد نداره، دوربین دستش بگیره همینجور یک چیزایی برداره، بعد میبینه کسی نگاه نمیکنه، هر کی نگاه میکنه حالش به هم میخوره، بعد میگه که ببین آقا، ذات سینما، ذات این دوربین اصلا ضد دینه. اصلا این دوربین مال شیطان، این دوربین با خودش آورد از چیز، از جهنم آورد اینجا به ما داد. بعدم از اون طرف هم مخاطبت، این مخاطبم ذاتشون نسبتی با نور و با حقیقت ندارن. یه مشکل داشت بود که جنابالی هنرمند نیستی، یه مفهوم اسلامی رو نشناختی، یه مفهوم غلطی رو به اسم اسلام عرضه کردی، یا مفهوم شناختی به روش غیر هنرمندانه عرضه کردی. اگه خود پیامبر اکرم بود یا اشکالی ازت میگرفت، چون اونا خودشون اهل هنر و زیبایی شناسی هن. شما ببینید زیباترین نوع ادبیات و قلم ادبیات امیرالمومنین و زهراست. به لحاظ اوج ادبیات عرب فقط به محتواش کار نداشتن، به شکلش کار داشتن. بعضی توی بحثی که آقا هر جا وارد فرم میشی از حقیقت و معنویت و خلوص الهی و انسانی فاصله گرفتی، هر جا وارد ابزار و فرم میشی. باید اصلا وارد که وارد ابزار و فرم نشو، شما باید بری عارف بشی دیگه، هنرمند نباید بشی. هنرمند کسیه که یه نسبتی بین فرم و ابزار و تکنیک با اون مفهوم الهی بتونه برقرار کنه، یعنی اون مفهوم الهی رو درست بشناسه، ابزار رو درست بشناسه، هنر وصل کردن به اینا رو با هم درست باشه. بعضیا پس عقل ابزاری فکر میکنه اگه مثلا یه کسی اومد گفت آقا دوربین زاویه‌اش اینجا نباشه، اونجا باشه، یعنی شروع کرد دقت راجع به این مسائل، داره به تصویر، به صدا، به نور حساسه، فکر میکنه این مادی شده. اشتباهه. اینا دو نوع میشود به اینا نزدیک شد. تکنیک و ابزار رو میتونی در خدمت گسترش یک مفهوم الهی قرار بدی، یا مفهوم غیر الهی، یا مفهوم ضد الهی، یا غیر الهی، یا نفسانی. و الا دقت در هر دوشه. مثل که بگن پیامبر مثلا با دشمنانش مشغول دشمن حمله که دارن میجنگن، پیغمبر بگن که بگن نوع جنگیدن تکنیکش مهم نیست، شمشیرتون کند باشه، تیز باشه، اینا خیلی مهم نیست برادران، شما جهاد کنید. کجا همچی حرفی زده پیامبر؟ پیامبر صف نظامی میبست، تو روایت داره جوری میگفت صف باید ببندین که وقتی من نگاه میکنم یه نفر رو ببینم. اینا تو سیره پیامبره. بعد راه افتادن میرفتن، یکی دیدن شکمش جلوه. پیامبر رسیدن بهش میگفت با چوبی دستشون بود، آروم دو تا تق تق دادن به شکم یارو، گفتن که بده تو شکم تو بده تو. این گفت ای آقا اینجوری هم مگر جهادم؟ همون بله جهادم، شیک با شکم بیرون که نمیشه جهاد کرد. این همون کسیه که بعدن نقش شده در آخرین سخنرانی پیامبر، که پیامبر فرمودن اگر کسی حقی به گردن من داره که من فراموش کردم، یا ادعایی داره بگه، یا منو ببخشه یا همینجا قصاص کنه و آخرت نگذاره. همه گریه کردن، یه نفر دست شبرد بالا گفت من یه چیزی دارم، حقی هست. گفتن چیه؟ گفتن شما یا اخری چوب یا تازیانی دستون بود زدید به شکم من. پیامبر فرمودن خب قصاص میکنی یا میبخشی؟ گفت نه قصاص میخوام بکنم. بعد گفتن خیلی خوب. بعد فرمودن برید همون تازیانه رو بیارید که نقش شده حسن حسین این چی مقداد ابوذر. رفتن خونه حضرت زهرا، گفتن تازیانه پیامبر رو بده. حضرت زهرا فرمودن مگر جهاده؟ میخوان برن مگه جبهه؟ گفت نه، یک کسی میخواد بابات رو قصاص کنه. حضرت زهرا ناراحت شدن، گفتن چطور دلش میاد کسی پیامبر رو با شلاق بزنه؟ گفت دیگه حالا گفتن دیگه اینجوریه. بعد از فاطمه گفتن حسن حسین اونجا نیستن که بگن به جای پیامبر حسن حسین بگن ما رو بزن؟ گفت چرا، ولی پیامبر گفتن خودم رو باید قصاص کنه. بعد همین را برداشتن بردن و این گفت که من شکمم لخ بود، شما زدی، شما لباس چیزه. گفت اگه زدی بدین من لباس رو خواهم بزنم بالا، بزنم. پیامبر فرمودن بزن. لباس رو برد بالا و شونه پیامبر رو بوسید. گفت من می‌خواستم یه کار بکنم. حالا این همون کسی بود که شکمش جلو بود. می‌خوام بگم پیامبر میگفت تو صف وقتی وای میستی من فقط باید یه نفر رو ببینم. حالا کسی بگه آقا دیگه حالا یه نفر و دو نفر و شکم و اینا چه دخل عقل نیته؟ نخیر آقا، نحوه جنگیدن مهمه، تکنیک ابزار مهمه. وارد سینما و از عرصه هنر یا نشو، یا اگر شدی باید درست وارد بشی. باید ابزار رو بشناسی، تکنیک رو بشناسی، تجربه، فکر، از تجربه دیگران هم باید استفاده کنی. تو جنگ خندق، تو جنگ احزاب خندق کندن. خندق رو کی پیشنهاد کرد؟ سلمان. این تکنیک مال کجا بود؟ مال ایرانی ها، زرتشتی. پیامبر نگفت نه این خندق چون یه تکنیکی است که زرتشتی ها درست از اونا داری الهام میگیری، این خندق کردن ذاتش زرتشتیه، مشرکانه است. نه آقا، این هر کسی درست کرده، هر کسی رو درست کرده. باید اینجوری بسنجی آیا با هستی شناسی و انسان شناسی اسلام سازگار یا نیست، آیا با شرک ملازمه دارد یا ندارد. این کافی نیست که بگیم مشرک اینو ساخته. ممکنه مشرک یه چیزی رو بسازه اما با اسلام منافاتی نداشته باشه. مسئله منافات و عدم منافات با معارف و اخلاقیات و احکام اسلامه، نه اینکه کی ساخته کی درست. که ممکنه یه آدم غیر مسلمان، یک آدم کافر، یک سکولاریست یه حرفی بزنه، یه حرف کاملا با اسلام سازگاره، چون که خیلی از حرفا هست که غیر مسلمان ها زدن اسلام هم قبول داره. مگه ما با همه چی، با هر کی مسلمان است با هم لجیم؟ مگه هر چی میگه ما با ضدش میگیم؟ ما ملاک ما عقل است و وحی. هر ابزاری به هر میزانی که به مطالبات و عرشای اسلامی در جامعه به تحقق اونا خدمت کنه اسلامیش، به همان اندازه و میتونه اسلامی باشه. هر چقدر نکنه اسلامی نیست. حالا همینجا من برای که میترسم نرسم اشاره بکنم، سینمای دینی آقا اینقدر گیجش میکنن که تعریف دین رو اینقدر باب هم میکنن سینما رو، چون آخرش آدم نمیفهمه سینمای دینی بالاخره هست نیست. من خلاصه عرض بکنم سینمای دینی به چه معناست و به این معنا کاملا ممکن است اما مشکل است، ممکن اما مشکل است، چون که تعلیم تربیت دینی ممکن و مشکل است اما تعلیم تربیت مادی آسان است، چون همش تشویق غریزه‌ایه. یک تعلیم تربیت میگه که آقا هر کسافت کاری میخواید بکنید بکنید، نه ما خوش باشیم بخندین، فقط سر کلاس منظم باشین، شلوغ نکنین. این یک سبک تربیت. خب معلومه راحت تر برای معلم، این معلومه راحت تر. سینمای غیر دینی اینجوری راحته، درست میره سراغ همون بخشای از بشر که خود به خود خودکار خودش تحریک هست. اصلا شهوت دیگه احتیاج به تحریک داره؟ آخه شهوت تحریک میخواد، شهوت هم تو هیچ کار نکردی خودش تحریک هست. خشونت و غضب تحریک میخواد. انسان طبیعی غریزی یه موجود عصبیه، یعنی کوچکترین احساس کنه به منافعش دست برده شده، خشنترین وجهی که ازش بر بیاد و نترسه واکنش نشون میده. هنر دینی هنری نیست که بیاد به شهوت و وحشت و خشونت دامن بزنه. هنر دینی هنری، سینمای دینی سینمایی است که بیاد شهوت و وحشت و خشونت رو چه تعدیل کنه، مدیریت کنه، در مسیر تکامل انسان قرار بده. سینمای دینی چیست؟ بگو دین چیست تا به تو بگم سینمای دینی چیست. دین چیست از منظر اسلام؟ حالا بودیزم دین رو ممکن یه جور دیگه تعریف کنه، مسیحیت، کاتولیک، پروتستان، ادیان مختلف، دین و تعریف اونا رو من کار ندارم. آقا بعضی میگن کل دین یعنی معنویت، همش میگن آقا این حرفا چیه؟ بت پرستی هم معنویته. درست شرک، بت پرستی درست معنویتی که انبیا با آمدن برای مبارزه با او. بیشترین دشمنان انبیا مشرکین بودن نه کافرین. کافر به معنی ملحد، کافر به معنی مشرک بودن. یعنی ملحد بی خدا، ماتریالیست اصلا شما تو تاریخ نداری به صورت، به خصوص که بیان صف بندی کرده باشن جلوی انبیا. این جنگایی که بر پیامبر تحمیل شد همه اینا معنوی بودن، تجربه باطنی معنوی داشتن، تو بتخونه بت می‌پرستیدن، ضد پرستش نبودن که، ماوراءالطبیعه قبول داشتن. ماوراءالطبیعه غلط. سینمای دینی چیست؟ بگو دین چیست تا بگم سینمای دینی چیست. دین در تعریف اسلام شامل یه سری آگاهی هایی است، معرفت هایی راجع به هستی شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی، فرجام شناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی، معرفت شناسی، اخلاق شناسی، یه سری آگاهی هاییست. این یک. دو، یک سری ارزش های اخلاقی است که آقا حسد، کینه، سوء زن، قساوت قلب، حرص، خودمحوری، اینا خلاف رشد و تکامل و سعادت انسانه. ایثار، گذشت، انفاق، تحمل، مدارا، آرامش، لبخند، خدمت به خلق، خدمت به همه موجودات، اینا ارزش های اخلاقی اسلامه. حفظ خانواده فلان از حرف. سه، احکام، احکام عبادی مثل نماز، روزه، حج، احکام فردی غیر عبادی و احکام خانواده و احکام اجتماعی، احکام عملی، یعنی مانیفست عملی در حوزه سیاست، اقتصاد، خانواده، تعلیم تربیت، اینا مجموع اینا اسلام. اسلام سه بعده. هر هنر و هر ابزار و هر تکنولوژی، تکنیک و هر سینمایی که به گسترش، تبیین و تحکیم این عقاید و این اخلاق و این احکام کمک کند، به همان میزان اون سینما، اون ابزار، اون تکنیک دینیست. به هر میزانی که در برابر اونها تلاش بکنه ضد دینی است. به هر میزانی که بگه اصلا من به اینا کاری ندارم، فقط میخوام شادی با اینا چیزو کنم، او غیر دینی است. تو این تعریف ابهامی هست. مگر کسی بگه آقا احکام دین رو من نمیدونم چی، خب برو ببین چی، سواد دینی نداری. بعضیا سینمای دینی میسازن بدون سواد دینی. دو تا مقاله خوندن، یک کتابم ناقص میخونن، میشن نماد سخنگویان هنر دینی. اقیانوسیست معارف اسلام، اقیانوسه، تمام نمیشه. هیچ از این اقیانوس یک دستی تر میکنن یا آبی هم به سر صورت میزنن میشن متفکر دینی. از اون طرف شما مسلمان دینی هستی، هنرمند نیستی. کی گفته شما بشین نماد هنرمند دینی، نماد سینمای اسلامی؟ خب سینمای اسلامی، هنر اسلامی، یه بودش اسلامیه که اسلامی نمیشنسی، یه بودش هم هنره، هنرم نداری. خب تقصیر هنر اسلامی چیه ای وسط؟ تقصیر سینمای اسلامی چیه ای وسط؟ که بنده نه سینما رو میشنسم نه اسلام میشنسم، ولی از سینمای اسلامی هم یه حرف میزنم. او تقصیر سینمای بدبخت چیه؟ ذات سینما چه گناهی کرده؟ اسلام مظلوم چه گناهی کرده؟ سینمای اسلامی هر ابزاری، هر تکنیک اسلامی، اون سینما هنر ابزاریش که کمک کنه به تبیین و گسترش و تحکیم و تحقق خارجی این ارزش‌ها. خب حالا هیچ سینما و سناریویی نیست که یه جا تمام ارزش‌ها رو بتونه ارائه کنه. معلومه هیچ منبری هم نیست اینجوری، هیچ کلاسی هم نیست، هیچ کتابی هم اینجوری نیست. غیر از قرآن ما هیچ کتابی نداریم که در یک کتاب، در یک مجموعه همه ارزش‌های اسلامی رو ارائه کنه و همه معارف رو بگه. فقط قرآن. مثلا یک کتاب میاد یه شاخه‌ای از یه مفهوم اسلامی رو نقل می‌کنه. هنر و سینماش هم همینطوره. مثلا اگه یک سینمای اومد در جهت آسیب‌شناسی خانواده، یه فیلمی ساخت، اولا هنرمندانه، جوری که پاش بشینی نتونی تکون بخوری، مثل بعضی سریالا که مجبوری تا آخرش ببینی. همون فیلمه چی بود، خیلی هم کم خرج درست کردن، جذاب بود، ترجی هم نکرد، دنگ و فنگ و اداسولای روشن فکرانی هم نداشت و مردمی همه هم تعقیب میکردن. یا همین جومونگ مثلا از بعض جهات خیلی قوی نیست که، ولی یک جذابیتی تو فیلمه که تا آخر نگر میداره تو رایی باید بینه حالا جلسه بعد چی میشه. تو کتاب‌هایی که به طور مسلسل چاپ میشه، بعضی مقاله ها رو شما پیش مجبوری بگیری، بعضی نشریه ها هست شما حت منتظری بیاد بیرون، من میگی ماه دیگه، هفته دیگه، مردمی باید بخونن. یه نشریه هم هست که 10 تا 10 تا مجانی برات میفرستن، عجیبه، میفرسته از پنجره من میندازم بیرون، از پنجره میندازم بیرون. نشریه هم هست که منتظرم ماه دیگه برسه حتما تهیه کنم بخونم ببینم چی. خب اینه فرق دو تا کار دیگه. حالا این جذابیت پس باید داشته باشه، هنرمندانه باشه، عالمانه باشه، یک این در فرم. در محتوا چی داری میگی؟ حالا اگه یک فیلمی آمد آسیب شناسی خانواده کرد که آقا این مسئله طلاق، خشونت، کدورت، فساد جنسی، خیانت در خانواده، اینا رو وقتی که این فیلمو دیدید احساسی بهت دست داد، یک فکری که عجب واقعا یک مشکلیه، این مشکل اینجوری باید حلش کرد. دقت کنیم این سینما به همین اندازه تو همین اشل یک سینمای دینیه. حالا یک سینمای دیگه آمد به شما راجع به بعد ملکوتی عالم یک توجهی داد، یعنی وقتی فیلم رو میبینی برمیگردی نگاهت به طبیعت، به عالم عوض شد، نگاه توحیدی الهی تری شد. یک فیلمی هست که وارد شما شد، شما رو نسبت به مسئله عدل و ظلم حساس کرده. همه اینا سینماهای دینی هن به مراتب، اینا هم مراتب طولی دارن هم عرضی. هر سینمایی که اخلاق را در جامعه تقویت کنه سینمای دینیه. البته اخلاق به زمینه توحید ها، اخلاق سکولار ما داریم، سینمایی داریم از معنویات سکولار، اخلاق سکولار میگن، یعنی بهت میگه که آقا اخلاقی باش چون تو دنیا به نفته. این اسلامی نیست، نیمه اسلامیست. اون نیمش که میگه اخلاقی باش، دروغ نگو، خیانت نکن، این به این اندازش اسلامیست. اما اون تیکش که میگه که اینا رو من برای خدا و آخرت و تکامل و اینا نمیگم، برای که همینجا خوش بگذره دارم بهت میگم، این تیکش غیر اسلامیست. ببینید مرزهای 100% کشیدن که آقا یا همش اسلامیست یا همش غیر اسلامیست، نه آقا زندگی اینجوری نیست. انسان‌ها مراتب دارن، حقیقت مراتب طولی داره، انسان‌ها مراتب طولی دارن، مفهوم مداراست. پیامبران تو روایت میگه آقا بعضی از حقایق الهی رو اگر به همه بگی خیانت کردی، امانت داری نکردی، برای که همه شعورشون به یک اندازه نیست. سینمای دینی برای کودک یه چیزه، سینمای دینی برای نوجوان، سینمای دینی برای آدم با سواد و بی سواد مخاطب، اینا هم فرق میکنه. یک چیزی نسازیم از سینمای دینی که آقا اصلا در دسترس نیست، کلا متافیزیکی است و اساسا با این ابزارها نمیشود، این یعنی تعطیلش کن بره. خب این که تعطیل هست دیگه، شما لازم نیست بیشتر تعطیلش کنیم. فضای دانشکده های هنر و سینمای ما، فضای دانشکده های علوم انسانی ما، چون همش فضای ترجمه زده است و فرم و محتوا رو مخلوط کرده، میگه اگه میخوای فرم یاد بگیری، میخوای بهت یاد بدم چجوری باید دوربین دستت بگیری، ها باید این محتوا رو بکنی، فقط با این محتوا رو میشه با دوربین انجام داد. ما هم از طرف یادم میگم بر راست میگم همینطوری، ها با هم گره خوردگی ذاتی دارن. اینجوری نیست. حالا فرض کنیم در مواردی اینجوری هست، اگر مواردی پیدا کردید که گره خوردگی ذاتیست، اونجا او ابزارم اسلامی نیست، مشروع نیست، میذاریمش کنار. اگر یک تکنیکیست که هم به درد دین میخوره هم به درد ضد دین، این تکنیک ذاتن حرام نیست. شما هنرمند دانه ازش استفاده کن در مسیر دین. اگر یه تکنیک یا ابزاریست که فقط در مسیر خلاف عرشه اسلامی استفاده میشه، خب این تکنیکش اصلا غلطه، این اسلام نمیپذیره. مثل همه چیه دیگه. آقا اسلام وقتی وارد مناسبات اجتماعی شد یه چیزایی رو گفت، اینا به هیچ وجه نباید باشه، ربا نباشه، فحشا نباشه، قمار نباشه، شراب نباشه، زنا نباشه، اینا ضد بشریه، دنیا و آخرت انسان رو تباه میکنه. یه چیزایی بود گفت اینا ذاتش درسته، اشکالاتی عارض شده، اشکالاتشو برطرف میکنیم، مثل حج طواف. میدونید حج از قبل خوب بود دیگه، ولی جوری منحرف شده بود که اینا مردان و زنان مشرک اولا لخت مادرزاد میامدن طواف میکردن و سوت میزدن، کف میزدن، این شده بود طواف. یعنی در زمان شرک قبل از اسلام زنان و مردان برهنه با سوت و کف دور کعبه میگشتن، بت‌های موسط بود. پیامبر نیامد بگه خب دیگه این که معلومه دیگه از سر تا پاش همش فساد و گناه، این ذاتش خراب اصلا، بزنین کعبه رو خراب کنید. فرمود نه آقا، این اصلش چی بود؟ این انحرافات آره شده، اصلاحش کنید. طواف اینجوری نیست، بت‌ها رو باید بریز بیرون، اصل مسئله یه چیزی دیگه بوده، درستش کنید. اگه یه چیزی اصلاح شدنی است ولو سخت اصلاحش کن، نمیتونی اصلاح کنی واردش نشو. مثل کسی که شنا بلد نیست شیرجه بزنه وسط دریا، بعد غرق شه بگی ذات دریا آدمو خفه میکنه. تو مشکل داری، مشکل عقلی داری، تو آدم خلوزی، کسی که شنا بلد نیست چطور شیرجه میزنی تو اقیانوس؟ آقا کسی که به لحاظ معرفتی و اخلاقی نمیتونه خودشو مدیریت کنه، نباید وارد عرصه سینما و هنر و اینا بشه، شروع کنه صدها فیلم ببینه، انواع و اقسام فیلم ها. تو اصلا ساختار ذهنی نداری، یک فیلم ببینه از او بر یک مرتبه سکسولوژی حاکم میشه بر ذهنش، طرف اول توبه نصوح میشه بعد فلسفه سکس میشه، یکی از او بر نمیدونه اصلا اعتقادات اسلامی چیه، یک فیلم ببینه جبر موقعیت، یک مرتبه جبری میشه. این فیلم از اول تا آخر نمیخوین کلا داره میگه اخلاق و مسئولیت دروغه، همه چی جبریه، جبر خانواده، جبر موقعیت، جبر اقتصاد. یکی از او بر میبینی یک فیلم دوزه اخلاق نسبی است، اخلاق اصلا نمیفهمی اخلاق چی هست، به چه معنا نسبی است، به چه معنا تو فلسفه اخلاق نمیدونی، حق نداری فیلم راجع به فلسفه اخلاق بنویسی که سواد نداری، تو سواد نه، تو اصلا نمیدونی فلسفه اخلاق چیه. فیلم راجع به عشق میسازن اصلا نمیدونه عشق تعریفش چیه. آقا عشق تو فلسفه، تو عرفان یه عالمه راجبش بحث شده، تو هیچی نمیفهمی، تو از عشق فقط همین مسائل پایین تنه رو میفهمی، چیز دیگه سرت نمیشه تو عشق. بعد میگن آقا این کارا رو نکن، حالا عشق حلال و حرام بر نمیدارد، عشق مرز ندارد، چرا عشق را ممنوع، عشق ممنوع. اصلا شعور نداره که نمیدونه، نه صفحه کتاب نخوندن، نه قدرت تحلیل دارن، از خود عشق هم نمیتونه دفاع کنی تو. در راجع به همین عشق جنسی ما یه عالم بحث داریم تو حوزه فلسفه و عرفان، راجع به نه فقط سیرت زیبا، راجع به صورت زیبا یه عالم بحث داریم. مفهوم جمال و جمال شناسی مفهوم بسیار مهمیه تو قرآن و حدیث و در بحث فلسفی و عرفانی ما. هیچ چیز سواد ندارن، روشن فکر میشن. میدونی سینما و اینا جاییه که خیلی الکی میشه روشن فکر بازی در آورد، بدون سواد هم میشه. آقا یه جایی هست شما اگه بخوای بی سواد باشی و ادعا کنی هوت میکنن، سر کلاس فلسفه، سر کلاس خارج فقه و اصول، سر کلاس اینا دو تا تیکت چرت و پرت نگی، همه بهت میگن ما این تفلک اومده، تفلک اومده. جلسه بعد که میاد همه به چشم چیز نگاه میکنن، دلغه که جلسه آقای چی اومد تشریف آورد، خب بفهم اشکال سوال بفهم نظر بدین. اما تو حوزه سینما و هنر و ژورنالیسم هم تو الکی الکی میشه روشن فکر شد، یعنی اصلا لازم نیست سواد داشته باشی، فقط بلد باش چجوری چرت و پرت بگو، یعنی تکنیک جفنگویی رو یاد داشته باش. مردم عوام سرش کلا، اصلا مردم افکار عمومی عوام نمیتونن تشخیص بدن کی واقعا چیزی میفهمه چی نمیفهمه، نگاه میکنن چقدر ادعا میکنن، آداب و اصول و برای خودشون پرستیژ و کاریزماهای علیکی درست میکنن اینا. ولی خب آقا اگر تو نمیدونی عشق در تعریف اسلامی اینا چی، اصلا مسلمان نیستی، ولی تعریف بدونی که اسلام راجع به عشق چی میگه، غیر اسلام چی میگه، نگاه اخلاقی به عشق نگاه چی، مفهوم خانواده. آقا چقدر دارن فیلم میسازن راجع به خانواده. اون روز یک فیلمی بچه‌های ما رفتن از این ویدیو کلوب گرفتن آوردن خونه، اصلا این فیلم از اول تا آخرش داشت خیانت جنسی رو تعریضه میکرد. 4-5 تا دختر و پسر، اولا آدم نمیفهمه کی زنه کیه کی شوهره کیه، ما این تا آخر فیلم نفهمیدیم. واقعا تا آخرش من نفهمیدم کی و کی زن و شوهره، چون همه با هم خیلی از زن و شوهران با هم رفیق تر بودن. خب بعد کی به تو، کدوم منطق به تو میگه تو اصلا نمیدونی نگاهت به خانواده چیه؟ آقا ما راجب مذهب میخوام، راجب خود سکس و مسائل جنسی یه عالمه روایت داریم تو فرهنگ اسلامی. نگاه اسلامی به سکس، یعنی سکسولوژی اسلامی ما داریم. همین هم نمیدونه، خانواده در اسلام نمیدونه، معنویت در خانواده، اخلاق در خانواده، حقوق متقابل زن و شوهر، حقوق والدین و فرزندان با هم، حقوق با همسایه، حقوق کارفرما. تو اصلا نه حقوق سرت میشه، نه اخلاق سرت میشه، نه فلسفه خوندی، نه هیچی روشن فکر. بعدم میدونن تا یک چیزی مثلا یک متلکی مثلا به دینی، آیه ای، اخلاقی، چیزی اینا میگن، اینا چیزن اپوزیسیونن و اینا خارجی ها تعبیرشون میگن مهم هم میشن علیکی. خب اینا یا اگه کسی سواد اسلامی نداره توی این مسائل، تو اول نگاه ببین، نگاه تو مسلمانی یا نیستی؟ اگه مسلمانی ببین نگاه اسلام به خانواده چیه، بعد به خانواده موجود نگاه کن، نقاط قوت و ضعفش رو ببین، بعد هنرمندم باش، فیلمی بساز که هم سرگرم کنه هم به مخاطب تو یه ارزش اخلاقی اسلامی رو منتقل کنه، یه ضد ارزش رو بی آبرو کنه. آقا همین طنز و کمدی خودش بهترین چیزه، میتونه بهترین بزرگترین اصلاحات رو تو جامعه انجام بده. چه صفاتی رو مسخره کنی، چه صفاتی رو تجلیل کنی، یعنی شما هم با کمدی و با همه انواع ورژن های سینما و تئاتر و هنر با همه اینا میشه کار دینی کرد و کار غیر دینی کرد. اینکه بعضی دوستان فکر میکنن این نوع ورژن ها، این تکنیک ها به درد کار دینی نمیخوره، این اشتباه. البته سخت، گفتم ممکن اما مشکل است. بلدی بکن، لاحق نیستی مجبورت نکردن شما رو که بری سینمای دینی بسازی. حتی سرگرمی شما میخوای فیلم بسازی فقط سرگرم کنه. تعریف اسلام، تعریف اسلامی از سرگرمی چیست؟ بعضیا فکر میکنن هر نوع سرگرمی غفلته. اشتباهه، ما سرگرمی داریم و لذتی داریم که غفلت نیست. لازم هم نیست وسط اون لذتت همون لحظه لا حول ولا قوه الا بالله هم بگی تا دینی باشه. لازم نیست بگی، البته بگی. اونایی که اولیا خواستن هیچ لذتشون از این کلمات جدا نیست، تمام زندگیشون سلوکه. لذا شما میبینید توی مفاتیح تو دعاها هم میگن مثلا سر سفره میشینی این دعا رو بخون، تو رخت خواب میری، تو دستشویی میری اینو بگو. یعنی حتی دستشویی رفتن تو، غذا خوردن تو، خوابیدنت هم از تکامل تو جدا نیست، جزئی از سلوک توست. دستشویی رفتنت هم یک امر مادی و حیوانی نیست، غذا خوردنت هم نیست، خوابت هم نیست، همش در مسیر توحید میتونه به کار بره. ولی حالا اومال خواص مال بنده که نماز صبح هم گاهی غذا میشه مال من نیست. به من اسلام اجازه داده که یک برنامه‌هایی و برنامه فرصتی داشته باشم برای خندیدن، شوخی کردن، لذت بردن، لذت حلال مشروع. صرفاً لذتی که درش حکمت باشد مشروع نیست. ممکنه لذتی هم باشه که حکمت خاصی هم توش نباشه، ولی حرام هم نیست. میشینن به هم میگن، اصلا ما تو روایت پیامبر فرمود یکی از تفریحات مؤمن اینه که بشینن با هم دیگه لطیفه بگن، جوک بگن، مثلا لطیفه هایی که یک کسی رو خراب کنن، آبرو ببرن، فوش به فلان قوم، به فلان زبان توهین کنن یا خلاف اخلاق اینا، نه، شوخی های سالم. پیامبر مثلا نشستن، شوخی های اخلاقی هم دارن که توش تعالیمه، شوخی های معمولی هم دارن. این مشهوره که پیامبر نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن با هم کنار هم، پیامبر فهمیدن این پای من مثل چیه، شبیه چیه این پا. هر کسی گفت، یکی گفت این مثل ستون نوریست در بهشت، یکی گفت نمیدونم درخت طوباست، یکی گفت در آسمان هفتم فلان. همه که گفتن، پیامبر فهمیدن نه، این پا مثل این پامه، این پا مثل یکی. خب حالا این آقا این لغو شد، این قفلته. نخیر، مگه همه باید همش در همه جاها عارف بشیم؟ ما خود این تفریح، امام صادق به طرف دیده دارن از سواری میکنن تو بیابون، میتازن میرن میان. آمد به امام صادق، آقا چیکار دارن میکنن؟ خبریه؟ فهمیدن نه، دارن تفریح میکنن. لن نزهه، نزهه یعنی تفریح. هر تفریحی که غفلت نیست که، اینا هم بهش تفریح. اما همین تفریح، لبخند، شوخی، تو پروژه توی طرح جامع قرار بگیره. او طرح جامع یا اسلامی هست یا نیست، یا در جهت رشد انسان یا در جهت سقوط انسانه. سینمای دینی مشککه، یعنی میتونه دینی و دینی تر باشه، چنان که میتونه سینما و سینما تر باشد، یعنی هنرمندانه و هنرمندانه تر میتونه باشه. تعارض نبینیم بین این تکنیک و محتوا. و السلام علیکم و رحمت الله.